بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبس فقهيمون در بس قبله بود، یعنی مواجهی به قبله این کعبه لازمه یا نه. حالا قبل از ورود به بحث فقهی، بحث تفسیری داشتیم، فروعات فقهی منافقین بود از منظر آیات، بعدش هم از منظر روایات. تو فرع ثالث بودیم که داره این مقدارم جلو رفتیم، حالا باز یک عادهی بشه. جواز لعن منافقین. خب وجه جواز، قوله تعالی فی المنافقین در سوره توبه، لعنهم الله و لهم عذاب مقیم. و قوله تعالی در سوره فتح آیه 6، اینجا سوره توبه آیه 68 بود، کذب الله علیهم و لعنهم و اعد لهم جهنم و ساعت، یعنی خدا لعن کرده. خب کسی که وقع امور دن للعن الله تعالی یجوز و لعنو، ما عرض کم الا یقال که لا تلازمه بین لعن الله جواز لعنه. این رو موکول کردن که آقایان کار کنن. نمیدونم کسی دنبال کرد این بحث رو که من لعنه الله هل یجوز و لعنو یا نه. خب حالا باز دنبال بکنید این رو، بحث رو، با این تشکیلات علمی امروز. افاد از سید الامام در مکاسب محرمه جلد 2 صفحه 21، اینو خب قبلا نگفته بودیم، حالا اضافهش مون قد شاید اشاره کنم ذهنم، قد ورده ماده این متن عبارت توی خودشونه که حالا متنه که من میخونم شما میتونید بزنید فوری مکاسب محرم. قد ورده ماده اللعن قرب 40 موردن فی القرآن الکریم، ماده لعن نزدیک به قریب به 40 مورد در قرآن آمده. یه مورد شم از این موارد لعن مکروه نیست. یعنی شما میخوان بگن هر جا لعن باشه ظهور در حرمت داره. در حدود 40 مورد هست، یه مورد هم حتی از مواردی نیست که کراهت در اونجا باشه، یعنی ثابت شده باشه کراهت که ما رفیت کنیم از اون ظاهر، یا اون شخص مرتکب لعن، یا اون شخصی که مرتکب این لعن شده مثلا بگیم بر اینجا از باب چیز نباشه، در حدی باشه کراهت باشه. بل قالب و استعمالهی فی موارد تشدید علی المحرمات، اول اشخاص المرتکب لها، اول کفار و المنافقین و شیطان و انسال و امثال هم، فلا شبهت فی ظهورهی فی الحرمه. با فای تفریح آمده، یه مثلا موارد قرآن 40 مورد آمده، همش ازش حرمت استفاده میشه و اصلا شبهی هم نیست که ظهورش در همینه، ظهور در حرمت داره. لعن هر جا آمد از مواردیست که ظهور در حرمت. حالا اگر عذاب علیم آمد، جهنم وسط مثلا، این رو من عرض میکنم ها، نس در حرمت میشه. حالا یک بیانی هست که حالا ما فعلا آیه رو بحث میکنیم، در آیات نمیتونیم با کلمه لعن عرض نمیکنم که ظهور در حرمت فرمودن. خود حرمت اگه آمد چطور؟ بازم میگیم ظهوره، یعنی خود حرمت. الان ما میگیم حرمت نسه، حرمت وجوب میگیم نسه دیگه، الان ظهور نس، دلالت فعلی الان مثلا به نس رسیده شده، بعید نیستم اینجور ادعا بشه. در روایات مثلا روایات از امام صادق و امام باقر، امام صادق و هی میاد به بعد، این یک نوع نس از ظهور بالاتر رفته به نس رسیده دیگه، یحرم و یجب و مثلا. نمیگم کراهت در روایات اصطلاحش همون کراهت فقهیه، ممکنه یکرهوی اونجا همون مبغوضیت باشه، ولی حرمت جاهایی که گفتن محرمات رو میشمارن، واجبات مثلا به عنوان واجبات گفته میشه، یعنی تقریبا یه نوع مثل این صلات. صلات در لغت معنای اون غایت الخضوع و دعا و توجه باشه، اما وقتی رسیده باشه به زمان امام صادق میگه صلات دیگه اون ظهور ثانویه پیدا کرده. در این عرض خدمتتون که حال اسمش اشمون بذار حقیقت، بله یا اسمش بذار حقیقت مشرعه، اگر اونم قوت خضوع هست اما با این خصوصیت، یعنی اما ارکان مخصوصه به اصطلاح. حرمت هم بعید نیست که اینجور باشه. حالا اگر آمد حرمت به همراه عذاب بود، بلا اشکال دیگه نست در حرمته، دیگه هیچ بحثی نیست. خب فرق بعدی که ما داریم از آیات میخواستم استفاده کنیم، وجوب الجهاد بود مع المنافقین. لقولی تعالی در سوره توبه بود باز 73، یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم و مأواهم جهنم بئس المصیر. اینجا این بحثی بود که خب جهاد به سیف با منافقین نبوده، این چطور میگه جاهد الکفار والمنافقین، در کنار کفار منافقین قرار داده شده. خب قرینه سیاقیه بگیم چی؟ یا باید که کفار را ازش رفعیت کنیم که هم کنیم بر جهاد به معنی دیگر، یا منافقین را رفعیت کنیم؟ کفار را که نمیشه رفعیت کنیم، پس خودش قرینه سیاقیه بشه که منافقین در اینجا جهاد با حرب، که اونجا روایتی داشتیم که خواست میگه که با منافقین جهاد به سیف نیست. وغلظ علیهم، قلزت هم دنبالش آمده، وغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. هم کفار هم، اولا که منافقین رو در قرین کفار قرار داده، وغلظ علیهم قلزت و مأواهم جهنم. ما اونجا عرض کردیم که خب خطاب مخاطب پیغمبر، آیا الغا خصوصیت میشه؟ خب خطاب که به پیغمبر هست، چون یه سری از احکام خاصه داره، فوری نمیتون بگیم ما خصوصیتی نداره، احتمال خصوصیت هست، باید پس اونجا الغا خصوصیت بخواد بشه دیگه، فرق میکنه. یا ایها الذین آمنو، ما قطعا الغا خصوصیت میکنه، ها مؤمنات ها نمیگیره اصلا. یا ایها الذین آمنو، آمنو گفته، اصلا مسلم رو نمیگیره، مثلا نمیگیم نه قطعا خصوصیت نداره، مؤمنات هم گرفته شده. یا ایها الذین کتب علیکم الصیام، یعنی همه، یعنی تکلیف مال همه نه تنها مسلمان، کفار حتی این مطرح میشه. اما اینجا که میرسیم یا ایها النبی، نظرتون باشه سابقا هم عرض شد، احتمال داره که از مختصات پیغمبر بعیده باشه، از مختصات شخص و نبی باشه، اما از احتمال داره که از احکام خاصه رسول الله بباشه، بما انه ولی الامر، این احتمالش هست. بله دلیل لازم داره بر تعمیمش. یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم و ما هم جهنم بئس المصیر. منتها علی ابن ابراهیم رو عرض کردن فی تفسیری داره، این نمونذرت یحیی النبی جاهد الکفار بالمنافقین، اینجور ظاهرا اینجور بود، لأن النبی لم یجاهد المنافقین بالسیف و جاهد الکفار بالسیف ثم قال حدثنی ابی ان ابن ابی ان. پس یک بیانی در خود کلام علی ابن ابراهیم هم ده یک ریشه روایی داره، حدثنی ابی ان ابن ابی عمر ان ابی بصیر، قرب الاسناد هم هست، حدثنی ابی ان ابن ابی عمر ان ابی بصیر، یعنی علی ابن ابراهیم الان همون مقابل مرسا گلپاگان اونجا دفنه، اون بازار چیزی هست اونجا دفنه، که ما گاهی رد میشیم توفیق چیز داریم فاتحه فرستادن برش. جاهد الکفار و المنافقین به الزام الفرائض، قال جاهد الکفار و المنافق این به الزام قید اخیره ها جاهد الکفار یعنی به اون قتال و المنافقین به چی؟ به الزام الفرائض. اونجا که خوندن نزند یا ایها النبی جاهد الکفار بالمنافقین، خب او را نمیپذیریم چون ما الان آیدان و المنافقین این لازمش تحریفه نه یک قرائت نیست، بس قرائت نیست. حالا عامه از این حرفا به قول آقای خویی در بیان دارن اصلا اینا خودشون محرف نایند، اینا خودشون تحریف کننده هستن. اون ما رو به ما نستاندن که شما قائل به تحریف قرآن هستید، اون از خودشون گذاشتن اختلاف القرائه. این عنوان که عوض ما حقیقت رو کجاش اختلاف قرائت ها، این که حقیقتش غیر از اونه که هم آیه زیاد میکنن هم آیه هم کم میکنن، بعد می اختلاف القرائه. اختلاف القرائه اصل ماده باشه هیئتش اختلاف قرائت میشه. مثل من ید هرنه ماده هست، ها یو تهرنه بخوام یا ید هرنه بخوام، این رو میگن اختلاف قرائت. نه که هم ماده هم عوض بشه، مثل اینجا بل منافقین واو بود و بجاش آمده با این. نه تنها تعریف هم به نقیصه هست افتاد هم زیاده، یعنی تعریف زیاده است. این چیزی بیفته یه چیز جاش نیاد میگیم تعریف نقیصه، این اصلا اضافه شد، یعنی یکی افتاده که اضافه شد. تعریف به زیاده که متفقون علیه اهل تفسیره که نداریم، لازم فرمایش چیز رو پذیرفته نمیشه. شاید ایشون میگن نما نزلت یعنی مفادش اینه، شاید این حدیث که میارن اینجوره و المنافقین به الزام الفرائض. خب ما نوشیم و ظاهر ان الحکم خاصون به نبی لا به ماها شخص نبی، بل ما حاکم. اون قسمت هم باید اشاره بشه که در این تفسیر علی بن ابراهیم که آمده نزلت یا ایها النبی جادو فنفن، این مستلزم تعریف هم به نقیصه هم به زیاده است. زیادهش که متفقون علیهه که نداریم، نقیصش هم قطعا بحث شد یه وقتی به نظرم اینجا ما بحث کردیم ظاهرا تو سوره شاد چیز بود نمیدونم بس کرد میانه، حالا ما مستقلا این رو بس کردیم، حالا شاید هم اینجا بس نکیم که ما از آیه استفاده کردیم که نحنو نزل نزل اینا نحنو نزل نزل اینا لهو لحافظون، این حفظی که سوقش امتنانه. ما این استفاده کردیم که سوق این آیه امتنانه. امتنان در لوح محفوظ معنا نداره، آه در لوح محفوظ ما رو حفظش کردیم، اصلا حفظ در لوح محفوظ اصلا معنا نداره، اصلا حفظ در لوح محفوظ یعنی مثلا احتمال خیانت مثلا فرشته ها که نمیشه، که رابطه بین لوح محفوظ آقا رسول الله که اصلا حفظش معنا نداره. قرآن اینا نحنو نظر نرزین لا لهو بلج اینا لهو لحافظون، در حیطه شما بر ما منت میخواد بذاره، ما بر شما حفظ میکنیم. درسته خطاب به ما نشده اما مخصوص همینه سوق آیه انا نحن نزل، مثلا نزله بنابراین که تدریجم باشه که دیگه دلالت تدریجیش باشه، یعنی این نزول تدریجی که میاد نوعی احتمال پراکندگی هست، ما حفظش میکنیم، نگهبانش ما هستیم. حفظ علال اطلاق معناش این است که من نظرمون بین رسید که آبی از تقییدم هست، این آیه سوقش امتنان نه از باب امتنان، چون ادعای نظرشون این هست به بالی که مرحوم امام در بحث خللشون آخرین کتابشون نداره خلل نوشتن نجف، چون اینجا مکاسب محرمه بوده، طهارت اینجا بوده، تا بیع فضولی اینجا بوده، از بیع فضولی اونجا بیع بس کردن نجف و بعدم رسیدن به خلل. خلل آخرین کتابشونه که آخرین مبناشون هم هست که استقر علی، تو ذهن هم هست که شون امتنان رو مثلا آبی اگر سوقش امتنان باشه آبی از تقیید میدونن، یعنی هر جو امتنان باشه تو کلامش ادهی هست، این یعنی مبنون به بالی که مرحوم شیخ هم باشه، آن اینا خیلی چیز نیست. ما از راه امتنان نیامدیم، چون ما میگیم حدیث رفع امتنانیه، نه قابل تقییده. شایدش این که امارات مقدم میشه به حکومت، به حکومت هم باشه یا به تخصیص یا به حکومت قابل تقییده. نه سوق امتنان نه، این خصوصیت خاصه، نه از باب امتنان بودن، یعنی حفاظت نمیشه دیگه، نتیجتا حفاظت نیست، حفاظت نمیشه دیگه، قرآن حفظ نشده.
بله. حفظ نمیشه دیگه، مرافعی براش متصدر. خب قرآن در طول سالیان دراز توسط دشمنان به آتش هم کشیده شده. کلیت قرآن
نه، اما خود این نه اون مورد چیز، خود اصل نه این جلد خاص، این مقصود ما را نیست. یعنی قرآن حفظ بشه بمانه دیگه، حفظ بلا حفظ نشد، نه حفظ نشده، یعنی تحریف حفظ نشد، نه کل قرآن موجود به ایدینا دست ما تحریف شده باشه حفظ نشد، حفظ نشده دیگه. نه یه قرآنی در طبعش ایره که مقصود نیست، یعنی این قرآن موجود الان به همه عرضه کنن با تحریف حفظ
نشد.
او حفظ فعل جمله است، حفظ علی الاطلاق. ببینید این بعدم با این سوق امتنان، بعد این معناش اینه که یک ولو یک کلمه افته، یه حرف افته حفظ نشده دیگه. یعنی حفظش بینه که به تمام جاد این نگهبانی بشه دیگه. یک نه شما نگهبانی دادی، شما حفظ کردی اینجا رو نگهبانی، نه چی نگه؟ یه مورد آمد دیگه، نقیزش سالبه جزئیه، نقیز اونه دیگه، یعنی محقق نشد، حفظ محقق نشد. حفظ بینه که هیچ خطری پیش نیاد، یعنی خطری بر قرآن ها. خب تحریفش حفظ نشده دیگه. حالا اون رو در جای خودش بحث کردیم، من ذهنم بود که اینجا بس کردیم. ما از آیه دو نکته استفاده کردیم، خاطرم میاد. یکی این که آبی از تقییده، نکته‌ای که ما از آیه استفاده کردیم آبی از تقییده. یکی سوقش امتنانه. من ندیدم، نمیگم من ندیدم، شاید هم باشه تو تفاسیر ما ندیدیم. نه که ما از نعوذ بالله تفسیر نگانیم، اون مقدار تفسیری که ما نگاه میکنیم، شما خیلی تفسیر اونقدر ما تفسیر عامه را، دو تا تفسیر نگاه میکنم، فخر رضا آلوسی، این دو تا و سه تا ببخشید محمد عبدور هم نگاه میکنم، چون دیدم علامه گاهی ازش استفاده کرده. ما برای هی میگم چرا تو حوزه‌م هی داریم میگیم که خود به خود نقل داده بشه، به ذهنیت پیدا بشه، تفسیر المیزان روش تحقیق بشه. چرا تفسیر المیزان با این چیز داره؟ دارالقرآن داره، علامه طباطبایی رحمت الله علیه، دارالقرآن و همین جلسات قرآن اونجا برپا میشه، تفسیرش هم توش تقریبا درسته. یه سری کارا کردن، مثلا تفسیر موضوعی المیزان، اینم تفسیر، اما تفسیر تحقیقی المیزان مهمتر از همه چیزه. یعنی چی؟ یعنی از اول بگیرن قیلش، قاله، یقالش، همش آدرس داده بشه. دیدین که ما یه مورد داشتیم که جمعی از مفسرین گفتن، خب ما هنوز که پیدا نکنیم جمع فضایی با کدام تفسیر نظر داریشون، یعنی روش کار بشه، خیلی مهم میشه، یعنی اصلا راه گوشان میشن برای یک کسی که تفسیر هم نگاه میکنه، راه گوشان میشه اصلا. یعنی دیگه آدرس داده مراجعه میکنی، چیز میکنی و میفهمی که مستند چیزایشون از کجاست، مستفادشون از کجا، برداشتهایشون از کجا، کدام تفسیره. خب حالا اینم بگیم، پس این در این قال علی ابن ابراهیم ما دو نکته استفاده کردیم. یکیش مدن معنا کردن به الزام الفرائض، آقا امام باقر فرمود ما این رو رد نمی کنیم. یعنی سه نکته میشه، یکی این که این در عبارت تفسیر آمده، بالمنافق ما میگیم مسئله تحریف ما نمیپذیریم، ولعل مرادش این باشه که یعنی میخواد معنا کنه، نزلت یعنی این مراده، به این شکل مراده، اريد از این نزول این بگه، اون توجیه به ولی ظاهرش پذیرفته نمیشه. نکته دیگر این بود که ما استفاده کردیم که این خطاب حکم خاص به نبی است، چون نمیتونیم دیگه عمومیت بدیم، به ما هو شخص نبی، نه به ما هو ولی الامر. این احتمال هست چون دستور از نهی حضرت داده میشه دیگه که جاهد یا نجاهد، این رو نه سیف نباشه. و المنافقین این به الزام الفرائض، ببینید قال جاهد الکفار و المنافق، برداشته شاید ایشون این بوده به الزام الفرائض، یعنی این منافقین برمیگرده به الزام الفرائض که کفار مشمولش نباشه، به الزام الفراز. این نکته سوم میشه در این چیز عرض خدمتتون کنم، یعنی به معنای جاهد جهاد چیز نباشه، با سیف نباشه. فر پنجمی که داریم جواز غیبت منافقه. لقوله تعالی: یا ایها الذین آمنوا لا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتمو. مؤمن منافق قطعا مؤمن نیست، چون بنا شد که رو اون تفسیری که اول چیز بود در اول صدر اسلام هست که باطنن کفر ظاهرن اسلامه، کفر باطنی اسلام ظاهری، خب دیگه مؤمن نیست دیگه. و این خطاب در آیه مخصوص مؤمنینه، پس منافق مؤمن نیست، برن حرمت غیبت نده، اختصاص پیدا میکنه به غیبت بعض مؤمن بعض دیگر. بلکه میشه این جمله رو گفت همجور که ادهی همچه نظر دارن، من هم من هم مرحوم امام که آیه و علامه هم طباطبایی هم همچه نظری دارن که ایمان مفهوم عوض نمیشه، ایمان مفهومش عوض نشده. نگید آقا، بعضی چیزا میگید مفهوم عوض میشه، مثلا بی تملیک العینه، بعد به مرور زمان این بی توسعه مفهوم پیدا کرده، تملیک که مال به مال مثلا، و حتی منفعت هم تملیکه که سرقفلی هم پس بیعه، اینجور ادعا شده. حالا که اینجا نه، تبدیل مفهوم توسعه پیدا نکرده، مفهوم عوض نشده، ولیکن مصداقا عوض شده. یعنی چه مصداقا عوض شده؟ یعنی الان ایمان بعد از قدیر خم شما یا ایها الذین آمنو میگید، خب در صدر اسلام بله درست، اون بحثی هم کردیم دیگه، اون بحثی بود که گذشت که ما یه گیر پیدا کرده بودیم، میخواستیم بگیم نه خیر همونجا هم همینجور گیر کردیم دیگه، چون نمیشه جور نمیامد، چرا مقید به قدیر خم میکنی؟ یعنی آقا امیرون، آقا رسول هیچ نفرمودن راجع به امیرون، نفرمودن تا قدیر خم. این حرف خوبه، اون این یه مطالبی روایات در حد تواتر بین فریقین که دلالتشون قوی تر از اون قضیه قدیر خمه. یا خوندیم که روایت معتبر ما داشتیم فی عشرت مواطن عقد بر ولایت امیرون، بل خلافت هم داشت، روایت خلافت امیرون عشرت مواطن حتی نزلت یا ایال از این آمن اوف بلغود. غیر از اون داشتیم روایاتی دیگر که اصلا روایت همش دلالت میکنه. پس اینجور نیست که حضرت نفرونده باشه، پس منوشونه که هر چی که منوشونه هر کی که چیز باشه معذوره، نه اینکه در حقیقت اون که توجه داشته باشه مثلا الزامی هست. این رو گیر داشتیم عرض کردیم. تو خب یه قضیه رو انسان مطرح میکنه بعد روش دنبال بشه، یعنی فوری بگیم آه حتما لیس الا این باشه، یعنی مطرح میشه که روش کار بشه، حالا شد نشد، چون تقریبا او رو ارسال مسلم گرفته که تا قدیر خم اون بحث بود دیگه با مرحوم امام داشتیم که احتمالم داد تا بعد در رحلت نبی، یعنی آیا از قدیر خم به بعد یا بعد رحلت نبی باشه. پس بلکه ما این رو میخوام بگیم یقال این آیه اصلا شامل بالمؤمن بالولایه اختصاص داره، شامل حتی مخالف هم نمیشه، فکیفه بالمنافق، مخالف هم مشمول این آیه نیست. اینجاست که دو تا روایت ما اینجا داریم که استدلال هم شده، بعضی ها از روایت استدلال کردن که نه غیبت اختصاص به شیعه نداره، مؤمن شیعه است، ما نمیگیم شیعه نیست، ولی المسلم اخو المسلم داریم و فرمان برای این که غیبتش نکنه. خب پس عنوان از موارد وحدت مطلوب هم که نیست که، احتمال تعدد مطلوب هست. وحدت مطلوب که میگیم یعنی دیگه باید هم بشه برو، مثل اعتق رقبه جا دیگه گفت رقبه مؤمنه، آنگه باید هم بر مؤمنه بشه، چون یه رقبه بیشتر ما اعتق نداریم. وحدت مطلوب همیشه حمل مطلق بر مقید میشه. خب اینجا که وحدت مطلوب نیست، احتمال تعدد مطلوب هست دیگه، یعنی در اون بیان مؤمن فرموده، اینجا مسلم میگه. پس دلالت داره. دو روایت هم معتبرن و یمکن ان یستدل علی حرمت. ما دیگه میخواید بس باشه دیگه، چون تمام بس میشه تفسیر. خب بس فقهیمون بود، رسیدیم به بس فقهی. تو بس فقهی ما حواشی بر عروه رو آوردیم، حاشیه که مفصل بود ظاهرا شاید از یه صفحه هم بیشتر بود، حاشیه مرحوم امام رحمت الله علیه بود رضوان الله. خب او رو گذروندیم، رسیدیم به اقوال مسئله. علی ظاهر اقوال عمدتا عرض شد سه قوله، بلکه چهار قوله. قول اولین بود که کعبه قبله است برای قریب و بعید به معنای مکان لذی وقع فیه البیت من تخوم الارض الى انان سما. این عبارت مرحوم سید بود، گفت القبلتو کعبتو قبلتون به معنا المکان لذی وقع فیه البیت من تخوم الارض الى انان سما لا خصوص البنیه. یا الله سمکن. نه خصوص این بنای با این در و دیوار، نه این دا این مساحت خاص، این مساحت خاص کعبه است قبله است من تخوم الارض الى انان السما. این فتوای مرحوم سید بود. حاشیه تقریبا کم بود، اما چند تا حاشیه، بعض حاشیه ها موافق بودن توضیحی درش استفاده می شد، بعض حاشیه ها مخالف بودن. آقای بروجردی جز مخالفین بود، مرحوم آقای نائینی جز مخالفین بود که اصلا نمیپذیرفت این کعبه باشه ولو به معنای بدون این چیز مساحت. حاشیه زده بودن و دو تا حاشیه بود، یک آقای حکیم موند، یه حاشیه هم مرحوم امام بود. مرحوم امام بعض حاشیه ها چون طولانی بود استفاده میشد، بعضی هاش توضیح همون سید کلام سید بود، بعضش میدیدیم که تقریبا با هم مخالف در میاد، اشاره به مخالفت هم داشت. خب این از اون حاشیه ها گذشتیم، رسیدیم به اقوال مسئله. در اقوال مسئله هم ببینیم تا کجا رسیدیم. قول اول این بود که قبله چون اقوال سه قول شد دیگه در ذکرتون باشه، قول اول کعبه به معنای اون مکان بود، قول دوم القول ثانی اشاره کنیم جماعتی مثل مرحوم سید مرتضی و ابن جنید و ابو صلاح حلبی و ابن ادریس و محقق در نافع و به اکثر متأخرین نسبت داده شده که عین کعبه قبله للقریب والبعید به معنی المکان مع البنا. اینم یه قول بود، مکان تنها نه. مرحوم سید در عربه فرمودن مکان، بنا را کنار زدن، تصریح کردن که بنیان نه، خصوص بنیان. اینجا میگه نه مع البنا. قول سومی بود که کعبه قبله هست لمن فی المسجد، مسجد قبله هست لمن فی الحرم و الحرم قبله هست لمن خرج از او. اینم در شرایع به از گفت نهول ازهر و در ذکرا مرحوم شهید به اکثر اصحاب نسبت داده، شیخ در کتاب خلاف ادعای اجماع کرده. اینم قول سوم بود که کعبه را میگیم خود عین کعبه قبله است برای مسجدی ها، مسجد الحرامی ها، تو مسجدی دیگه عین کعبه، بیرون از مسجد، مسجد برای اینها قبله هست، باز مسجد برای اهل حرم، حرم کل حرم برای بیرون از حرم. خب قائل هم داشت دیگه، ازهر صاحب شرایم فن ازهر، شهید در ذکر شهید اول اکثر الاصحاب این نسبت داده، شیخ هم ادعای اجماع دارن در کتاب خلاف. قول چهارم که از شهید در ذکرا و محقق هم علی ظاهر در معتبر باشه، حالا بعد میاییم اون قول، یکفی استقبال الجهت و سمت، نه سمت، سمت این طرف، این سمت، این هم قائل داره و ادعا هم شده، محقق هم در معتبر. خب این گذشتیم، رسیدیم به قول اول بود که ادله شو به نظر اینا گفتیم، استدلال شد به وجوه اول اجماع مسلمین بود که اجماع رو گفتیم که فقط در خصوص جبل ابی قبیسه، فقط صاحب مدارک اطلاق کلامش مطلق، اونم ادعای لا خلافه، مضافاً بر اینکه احتمال مدرکیتشو میدیم. وجه دومش این رم گفتیم ظاهرن که بچه سوم از جواهر بود، ظاهرن این رم گفتیم. کجاییم؟ ها، پس این وجه پنجم بود، پس این وجه خامس، درسته؟ وجه مون خامس ما اختاره و شیخون الاستاد دام برقا که بیت قبله است للناس کما فی صحیح عبدالله ابن سنان. مدعایشون این است که ما میگیم فضا، زارن همون لب شاید هم اون باشه، فضا نه خصوص بنیه، این فضا این مکان با این فضاش تا آخر من تخوم الارض الى انان سما قبله است، اما به این بیان وجه به این بیانه، اون وجود چون باطل شد دیگه، ببین این وجه چطور میشه. اولا که موضوع قبله بیته، کعبه بیت، این موضوع دیگه، اون چه آمده کعبه و بیت. خب در صحیح عبدالله ابن سنان روایت بخونیم، صدوق فی معانی الاخبار و فی الامالی، ما آدرس بیم کجا رو دادیم، وسائل جلد سه اون بس جلدی البته باب دوی من القبله حدیث دو ده، حدیث ده. حالا این باب همیشه در وسائل لازمه، تا رساله هم که می‌نویسه کسی باب رو آدرس بده، چون نده طرف هم استاد رو هم به مشکل برمخوره، چون همه که لپتاپ ندارن که، ولی اگه باب باشه دیگه باب همیشه تغییر نمی‌کنه. شما وسائل آل البیت هم داشته باشی سی جلدی یا باز بابش تغییر نمی‌کنه، وسائل بیست جلدی هم تغییر نمی‌کنه، قدیمی و رحلی هم قدیمی هم باشه تغییر نمی‌کنه. باب حتما لازمه. ما گاهی از چیز میگیرن آدرس رو از این چی، از این لپتاپا میگیرن جلد صفحه، جلد صفحه حالا پیدا نمیکنی دیگه، به زحمت حدیث پیدا. الوسائل سه الباب دوی من القبله حدیث ده، روى الصدوق فی معانی الاخبار و فی الامالی عن ابیه، خب صدوق است و پدرش، عن عبدالله بن جعفر حمیری، عبدالله بن جعفر سابق البلسنات از ثقات، محمد بن عیسی بن عبید یقطینی علی تحقیق ثقه است، محمد بن عیسی بن عبید، عن محمد بن عیسی بن عبید که رضوان الله هم داشتیم و بعد هم توثیق براش آمد درست کردیم، عن یونس بن عبدالرحمن عن عبدالله ابن سنان. حالا شاید محمد عیسی بن عبید ما از چراهی درست کردیم الان ذهنم نیست، الان گفتیم تصحیح یونس ابن عبدالرحمن محمد ها، توثیق نجاشی هست، اشتباه شد به معذرت میخوام، توثیق نجاشی هست به صراحه ثقتون عینون، شیخ تضعیف کرده همه جا و رو هم کردیم بر اینکه اجتهادی اجتهاد. و این جمله مگه خاطر دون باشه عرض کردیم لایقال که خوب تمام شد، شما یه مورد پیدا کردید مرحوم شیخ تضعیفش مستند شد به اجتهاد، گفتیم این ضرر نمیزنه، یه مورد سیراغلا اینجور نیست که حالا آمد اتفاق افتاد یک جایی آقای منجم اجتهادن گفت، جای دیگه خبرشو هنوز همه حمل بر حس میکنن، ولی اگر ضابط کلی بده، ضابط کلی بده یا نکته چند مورد مواردی اینجور باشه دیگه از کار میفته در سیره اولا، الا خدا آیخوی از کسان تسلیم میکنه که این اجتهادی، شیخ الاستاذ تسلیم میکنه این اجتهادیه. خب پس بنا تضعیفات شیخ هم از کار میفته؟ نه، یک مورد مضر نیست، نگید خب اینجا پس تضعیف شیخ شما حالا بر اجتهاد کردی، یه قرینه هست که ایشون اجتهاد کرده، استثناه ابن بوابه من نوادر الحکمه، عبارتش در استبصار کسریحه، حالا آقای خود دارن صریح، ما میگیم کسری، حالا صریح نه کسری، درست هم میگن، میگن این من کسی که با این وصف هست که استثناء شده چطور میشه که قلوب پذیرفته بشه، یعنی ظاهرا استنباط استدلاله، یعنی به اعتماد به استثناء ابن بابوی، ابن ولید هم نفرمود ابن بابوی گفت، خود صاحب نوادر هم نفرمود، نوادر حکمه که نه، نوادر حکمه فرموده ابن ولید از نوادر الحکمه استثناء زده، استاد شیخ صدوق، ولی ایشون روی شیخ صدوق تکیه کرده، استثناء و ابن باب بیم نوادر الحکمه. اونا که استثناء خورده درسته دیگه، وجوه مرسلات استثناء خورده، قلوب راجب چی محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی او میگه قیله دیگه، خیلی چیز نیست، عمده اون استثنای چیزه، ضعیفون در رجال ظاهرا مطلق داره، ضعیفون ضعیفون استثناه ابن بابوی فی نوادر خیلی. حالا روایت بخونیم، این گیر نداره، استثناء هم که خورده اینجوری ها، استثنای محمد ابن که مورد ما حالا همینه، استثنای محمد ابن عیسی ابن عبید ان یونس، یعنی روایات محمد، نه استثنای خود شخصه، استثنای محمد ابن عیسی ابن عبید از یونس استثنا خورده. حالا چی گیری داشته که محمد ابن عیسی ابن عبید از یونس استثنا خورده، یعنی این روایاتش رو استثنا که مورد ما الان همینه، محمد ابن عیسی ابن عبید ان یونس ابن عبدالرحمن ان عبدالله ابن سنان ان صادق علیه السلام، سنان نخونیم، سنان نه، این روایت میگمه، میگم این روایت ما اینجوره، مستثنیات اینجوریه، مستثنیات محمد ابن عیسی ابن عبید از یونس مستثنا دیونه دیگه، چی؟ همون دیگه، یعنی اگر از مختصات باشه، اگر یعنی روایت دیگه باشه که چی؟ دیگه نداره، یعنی یک حکمی تنها دلیلش روایت محمد ابن عیسی ابن عبید ان یونس باشه، ابن ولید از نوادر استثناء زده، نوادر الحکیم که استادشونه به اصطلاح، صدوق که درک نکرده نوادر رو که، ابن ولید درک، اما صدوق شاگرد ابن ولیده، ابن ولید شاگرد صاحب نوادره. خیلی خوب، ان عبدالله ابن سنان ان صادق انه قال ان الله عز وجل ان لله عز وجل حرمات ثلاثن ليس مثلهن شيء، كتابه حرمات يعني حريم دیگه تقریبا اینو، یکی کتابه و حکمت و نور و بیته الذي جعل محتسلا اینجاست و بیته الذي جعله قبلة للناس لا يقبل من احد توجها الى غيره و عطره نبيكم، اینا حرمات ثلاثه‌ای هست، عطرت پیغمبر، کتاب و بیت، سه چیز رو کنار هم قرار داده، این روایت خیلی عالی هم هست، یعنی عطرت، کتاب و کعبه، سه رکن دین، و بیته و عطرت نبیکم، و رواه الحمیری فی قرب الاسناد مثله و فی الخصال عن ابیه عن سعد عن محمد ابن عبدالحمید عن ابن ابی نجران عن آصف ابن حمید عن ابی حمزه عن اکرمه عن ابن عباس مثله، پس ابن عباس هم همچه روایتی رو دارن، خب ابن عباس دیگه خودش از امام صادق نیست دیگه، اون مستقیما این روایت رو آورده، ابن عباس هم آمده، صدوق از خصال از پدرش از سعد از محمد ابن عبدالحمید ابن ابی نجران از محمد ابی حمزه اکرمه ان ابن عباس، روایت از اون طریق هم به ابن عباس رسید، استلال بین شده. حالا تقریب استلال بین روایت به دو امره، به ملاحظه دو تا امر، یک، اول اینکه بیت موضوع واقع شده، بیت چیه؟ بیت به چی میگن بیت؟ به زمین که نمیگن بیت، باید با اون بنا باشه، پس اینو باید این رو چکارش بکنیم، بیت، پس اون قول دوم پیدا میشه، گفت قبله چیه؟ گفت که کعبه مع البناء، اینجور معنا شد البیت. پس ایشون میخواد استاد کار کنن که ایرو از کار بیاندازن که بنا خصوصیت نداره، از این اول بیتن وضع الناس میخواد استفاده کنن. میاییم آرون. پس امر اول این که مستفاد از این صحیح عبدالله سنا این است که بیت به نفسهی قبله هست، بعد دیگه و بیتهو و بیت قبله هست دیگه. گفت چی؟ بیتهو الذی جعلهو قبلتن، بیت رو قبله قرار داده. امام سنان بیت رو قبله قرار داده، نگفت جهت البیت، نفرمودن فضای بیت، خود بیت قبله است. پس مستفاد از صحیح عبدالله بن سنا این است که بیت به نفسهی جعل قبلتن للناس. خب للناس یعنی جمیع الناس دیگه، للقریب والبعید والداخل فی الحرم والخارج عن الحرم، همه اینو هست دیگه، للناس دیگه. امر دوم که استاد اشاره میکنن که در کلام مرحوم ناینی بود ها ریشه حرف، مرحوم ناینی فرمود نمیشه عین قبله باشه. چرا؟ چون با کرویت زمین جور نمیاد. در حاشیه ناینی بخونیم، حاشیه رو اشاره بکنیم، ناینی فرمود محال عین چیز باشه، این رو محال ما قبله قرار بدیم. چرا؟ اینجور عبارت بود. بله، لا یخفا استقبال البعید عین الكعبه مع کرویت الارض من المستحیل. مرحوم ناینی فهمیدن این هیچ مخفی نمانه بر شما، استقبال بعید قریب من کار ندارم، اون که مثلا فرض کن مسجد حرام ها طور نیست، اونه که تو مکه اصلا خیر براحت این را کعبه قرار میدن. لا یخفا استقبال البعید عین کعبه مع کرویت الارض من المستحیل، اصلا مخفی نیست این قضیه، روشن زمین کرویه، عین کعبه محاله که قبله باشه. بعد فهمدن ولا یبعد ان یکون هازا هو منشأه، بعید نیست همین منشأ شده باشه. مرحوم ناینی فحلی بوده برای خودش، در اصول که فحل بوده در فقه هم فحل بوده، میگم مرحوم این رو استاد نقل میکردن، شیخون آل استاد، که به مرحوم آخون بعضی از تلامزش من آغزویا مثلا دیگران که شما همش استفتاد به ناینی میدید، البته ناینی هم تلمیزش بوده، من تلمیز چیزی نبود اونقدر، یه مقداری چون قبلا بار گرفته بوده ناینی دیگه، از مرزای بزرگ شیرازی گرفته، اونا تو چیز سامرا بوده دیگه ناینی. شما استفتاءات میدید بهشون، گفتم خصوصیتی برای من نیست، هر کی باشه من اون کارم کنم. ما استفتاءات میدیم، ایشون امشب نیم فردا صبح آورده، فردا آورده، یعنی استفتاء مثلا چند تا شب آماده همه رو جواب داده آورده. یارتی شیخ الرضا استفتاد ما داد نشاز دو سه هفته اینجور ما مونده، خب اینجور فاید نمیدن دیگه، بعد نمیدن، خب من میشه که یا کار نمیکنه یا کار زیاد داره نمیرسه. بله این استفتاد بعد فوری آماز میگو هر که حال ما حرف نه، من هم آمون گفته بود حرف نه، هر که میکنه بیاد ما بدیم. بله با کرویت ما کرویت من المستحیل، حالا عبارتشون اینه، ریشه میخوام بگم ریشه استفاده اونجاست. الامر ثانی ان الارض کرویتون، خب مشاهده بیت، کسی که بیت رو مشاهده میکنه خب وجب علیه استقبال بیت به حکم این روایت صحیحه. و اما اونهایی که تحت کره زمین هستن میشه بگیم بیت رو، عین بیت رو استقبال کنن با کرویت زمین، تحت کره ارضن استقبال خط تخومی. بعیده که مشاهده نمی کنه، مثل همه فرض کن عراق و خراسان و ایران و فلان اینا که در قوس شمالی هستن، قبلشون اون خط ممتد الی عنان السما میشه. خود این قرینه عقلیه، قرینه عقلیه دلالت بر توسعه قبله میکنه که قبله توسعه پیدا کرده و اراده شده از بیت، عرصه بیت، فضای بیت من تخوم الارض الى انان السما. با این بیان دیگه اگر روایت هم بر فرض ها ما روایتی داریم به الی انان السما و روایتی هم داریم الی تخوم الارض، حالا فرضاً اگر اون روایات هم مشکل سندی پیدا کنه با این قرینه عقلی باید حل بشه. و من هنا بله اورید به قول البیت جعل قبلتا للناس، یعنی عرصه بیت، فضای این بیت به عرصته و فضایه، اینجور میشه من تخوم الارض الى انان السما. و از اینجا ظاهر شد که بیت اگر قبله هست به قرینه عقلیه هست به مقتضای کرویت ارض، هیچ احتیاج به دلیل نقلی نداره.
چطور جواب
نه اینو جواب ندادن. بله فضا گرفتن، با اون قرینه آمدن فضا گرفتن. الان ان البيت برای این که دلالت میکنه که بله بیت مراد عرصه است. و ممکن که استدلال کنیم بر اراده عرصه من البيت که موضوع قبله گرچه بیته، عنوان بیته، اما روایات مشتمله بر این عنوان نظر داره به همون بیت در قرآن. گفت که و بیتهو، یه همون بیتی که در قرآن آمده، این اول بیت وضع للناس، اونجا مراد بیت با این بنا نیست، بنایی نبوده، چون از یرفع ابراهیم القواعد من البیت. من باز میگم من البیت، اصلا وقت حضرت آدم بود یک مقداری پایه داشته زمان حضرت آدم. ابراهیم و اسماعیل آمده چی؟ چیکار کردن؟ دیوار بردن بالا. بنایی هم پس من روش بلد بودن، چون دیوار اینجور نیستی همچه بتونی تا تراز نگیری نمیتون دیوار درست کنی. قدیمی ها اینجور بود دیگه، خوشون هم دیوار درست میساختن، کفشاشون رو میدختن، کفاشی بلد بودن، خیاطی بلد بودن، یه چیزا خودشون انجام میدادن. علمای قدیم صحافی قرآن میکرده، چون قرآن اینقدر نبود این کسرت که الان در هر خانه ما اخیرا این مدار شبه هم برامو شده، واقعا هم شبه هست. این قرآن شکایت میکنه، اگه بگیم این قرآن اصل قرآن شکایت میکنه یا نه همین قرآن، مثلا این یک قرآنه این شکایت میکنه که من اینجا آمدم قبار گرفت، چون یک قبار گرفته اینه، من اون اصل قرآن، خب من قرآن میخونم، حفظم قرآن میخونم، یعنی حفظم قرآن میخونم، خب پس نباید شکایت کنه، اون یک قرآن قبار گرفته شکایت میکنه. یعنی شبه برام شده قرآن رو گذاشتیم گویا میگه از این بخونم از این بخونم، این شبهه میشه. یا اون رد کنی قرآن رو کس دیگر، یا قرآن اگه باشه، چون هر قرآن برای خود شکوه داره دیگه، چون قبار مال این مجلداته، یعنی این قرآن با مجلد میگه هیچ ما رو باز نکردن بخونن، یعنی منم یه حق دارم، شما فقط اون قرآن فقط برداشت خوندی نخوندی. بله بیت میفرمان که مراد بیت لغوی عرفی نیست. خب لغتن بیت فرق میکنه، دار میگن اون خانه مجموعه رو میگن، بیت این اتاقا رو میگن. خب این بیت یعنی با این دیوارا و با همه است دیگه. میگه این نه، مراد از این بیت در قرآن ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه، این بیت لغوی عرفی نیست، یعنی بقعی با بنا، چون بنا در زمان حضرت ابراهیم علی نبینا علیه السلام پیدا شد. شاهدش ما فی تفسیر علی ابن ابراهیم عن نبی عن نظر ابن سوید عن هشام زارن شاید هشام سالم باشه عن ابی عبدالله علیه السلام در جلد یک سوره بقره صفحه 60 تفسیر زیل آیه ازیر فا ابراهیم القواعد در فی حدیث انفلم ما بلغ اسماعیل مبلغ رجال، حضرت اسماعیل خب بگه جوان شده، از سبابت رسیده به جوانی، رجال یعنی مرد شد، جوان مرد، امر الله ابراهیم، پس معلوم شد که تا منتظر یک مهلتی داده شده که اسماعیل هم سهمی داشته باشه در این یرفع ابراهیم القواعد من البیت. اونجا امر الله ابراهیم ان یبنی البیت فقال یا رب فی ای بقعت، قال فی البقعت التي انزلت علی آدم فلم تزل البقعه التي انزلها علی آدم قائمتا حتی کان ایام طوفان ایام نوح غرقت الدنیا الا موضع البیت، دنیا همه زیر آب رفت مگر جایگاه خانه. فسمیت البیت العتیق لانه اعتق من الغرق. فلما امر الله عز وجل ابراهیم ان یبنی البیت ولم یدر فی ای مکان بله یبنیه فبعث الله جبرئیل فخط علیهم موضع البیت. خیلی خوب، خب میگه خیلی خب به من دستور دادن شما این بیت رو ببر بالا. خب من نیدن اصلا از حد و حدود بیت دستم نیست. حضرت جبریل آمدن خط کشیدن ترسیم کردن که بله این حد و حدود این بیت. اشکال تمام شد. ما یه اشکالی بر استاد داریم به این عنوان که این بیان که میگه عقل قرینه میشه یک شرط داره. این مبتنی بر این است که هیچ در مقابل ما هیچ دلیل دیگری نداشته باشیم. بله این درسته، ولی اگر اون قول بعدی که میاد که میگه که القبل الکعبتو یا اون مبنای جهت، اون که میگه جهت قبله است، یا اون که میگه الکعبتو قبلتون لأهل مسجد و المسجد لأهل حرم، اهل حرم قبلتون لمن خارج الحرم، اگه اونها ثابت بشه این برهان عقلی فوری میره دیگه. برهان عقلی وقتی میاد که راه بسته شده هیچ احتمال در بین نیست، خب میگه برای این که این نمیشه پس، این نمیشه پس، این پس عقل، عقل میگه به من چه مربوطه، این نمیشه، خب جهت باشه یا به اون تفصیلی که هست اون باشه، پس اون راه ها باید صد بشه. وقتی صد شد بله برهان عقلی میاد فضا میگه. آقا شما الان میگه این نیست پس فضاست، و عقل از کجا میگه پس چه کار است عقل بگه فضاست؟ این نیست همین مقدار این نیست، چون میگه این نیست قرینه عقلیه میگه فضا هست، تخوم هست، فضا هست. ما میگیم برای اینکه یتمو بالقرینه العقلیه لو انحصر النص به عین الکعبه، بله نص منحصر است به همین و لیس الا، اگه این باشه اینجاست که یحمل به هذه القرینه العقلیه برفن، اینجا دیگه من چانه دارم که فضا رو بگیم. اما دلیل قائم نشه برای اینکه قبله جهت قبله باشه. خب فولو وجهک شطر المسجد الحرام باید معنا بشه، فولو وجهک شطر، آیا جهت مقصود یا شطر معنی وسطه، وسط المسجد الحرام، که شطر معنی وسط مسجد الحرام باشه خوب باره، وجه که به وسط مسجد هم بیت میشه. ولی اگر گفتیم شطر المسجد الحرام یعنی جهت، به این جهت، به این جهت. خب پس این مبتنی بر این مسئله است تا ببینیم آیا قول دوم چی هست، قول سوم چی هست، قول چهارم. تا مثلا قول دوم بگیم دیگه، الان تقریبا از چهار گذشتیم به 10 دقیقه رسیدیم، چند دقیقه هم بگم. مال قول ثانی و هو ان القبله عین الکعبه ای البیت مع البناء. خب استدلال شده که در روایات موضوع قبله بیت و کعبه است، هر دو ظهور دارن در بنا، کعبه یعنی با بیت دیگه، بیت هم که یعنی با در و دیوار دیگه. خب این جوابش گذشت، ما خیلی روی این بحث نمی کنیم. والجواب انه قد ظهر مما تقدم، بما تقدم یا مما تقدم. در قول اول گفتیم مقتضای کرویت عرض میگه نمیشه عین باشه. خیلی خوب، قول سوم، قول سوم ما داره بگیم تا ببینیم به ادله چی هست. و هو ان الكعبه قبله لمن في المسجد والمسجد قبله لمن في الحرم والحرم قبلة لمن خرج از حرم. شیخ مفید، شیخ طوسی، جماعتی از قدما و بعض متأخرین این مبنا رو اختیار کردن. اینجور هم نیست در این قول فتوا، صاف فتوا توش نباشه. فتواش دو رکن عظیم شیخ مفید و شیخ طوسیه. از اون طرف جماعتی از قدما این تقویت کردن این رو، از متأخرین هم این قول رو دارن. حالا دلیلشون چیه؟ دو تا، یک اجماعی است که مرحوم شیخ در کتاب خلاف دارن. صاحب مجموع بیان هم نسبت دادن، این رو الان در تفسیر بزنید در مسئله همین، شاید شفر المسیح حرام شاید باشه، وجه وجوه شاید مثلا مجموع بیان در تفسیر نسبت او الى اصحابنا، این صاحب مجموع به اصحاب نسبت داده صاحب تفسیر. دلیل دوم جمله از نصوص و روایاته که انشاءالله حالا روب برسن بعد چیز کن. اما اجماع خسته شدید میدونم، اما خب چاره این این در کجا میگن؟ در زیل چی؟
یعنی اصلا کسی شک نداره که خود کعبه این فرض رو ولی میگیرن که این رو دیگه کسی بحث نداره.
نه آی خوی درن این رو کجا دارن؟
توی همین بحث چیز دارن
مصرف عروه؟
بعد تو موسوعه دارن.
موسوعه خب من پیدا نکردم که
توی زیل همین مسئله
اول؟
بله بله.
خب که بخواهن عبارت شما پیدا نکردم ما که آوردیم، هم با موبایل آوردیم چون نداشتیم این قسمت رو. فروعات بعدیش توش بود. اینجا حاشیه ندارن ها، به فرمایش سید حاشیه نزده. نه بر عروه، نه نه مستند نمیگم، میگم بر عروه حاشیه نداشت، این حرف سید پذیرفته. حالا شما بیارید کعبه هست یعنی اون مکان، مراد از مکان چه بحثی داره اون وقت؟
بفهمند که ایش بحثی تو این نیست که کعبه از این نمال اشکار فی اندن قبله هل یه خصوص زاده کرد فضل مشغول به زاده کرد بنا و ما یه علیه به مقدار یون هم رو بهی ارفن او انام تو خوم الارز الا امام السما.
خوب
بعد المشغول بنا لیکن نظاهر ان نمازل کنام.
خوب چی؟
المشهور هو الثانی بل ادعی علیه الاجماع فی بعض الکلمات بل قد صرح بعضهم به سرایت الحکم الی مطلق المساجد. بعدشون میگه بل مطلق الاملاک و رتب آثار مسجدیه بل ملکیه من تخوم الارض الی اران السما و الذی دعاهم الی الالتزام بذلک فی المقام تسبیح و صلاة ما یصلی فی مکان ارفع من البیت که قول الاجبال احفظ که سرادیم و آبار زهن امام توقع بسته نشعل آزر مبنام و کامنه ها مصبرتن و کامنه ها سمرتن مترتبتن علیه و الا فستقبال و نفس البنا اول فضاء المشغول بهی لا یکا به طرف و بیازن موردن فقط استشهد و بزارکه به طایفت من الروایات لیکن از ظاهر ان حاضر کلام و این اشتر
بل هو کیه اجماع الا انه لا اصل له. خب تامش کرد دیگه بس رو؟
نه بعد میام اما اولا رد میکنم
روایات اینا رو میام. نه چرا اثبات میخواد بکنه؟
اینکه خود کعبه قبله است، هیچ بحثی هم توش نیست.
نه کعبه به چی؟ خود کعبه قبله است یعنی عین کعبه یا نه با همون فضا و با این فضا، این فضا رو قبول نمی کنن؟
نه یه دیگه
ها؟
این بحث
رو
میگم اتفاقا این محل اشکاله، همون خط اول میفهمند اشکال در اینه که این بنا قبله هست فضا از تخوم هر دائمان است. اینو پس قبول دارن. یه هم کلیتر دارن که اصلا درش اشکال نیست که کعبه قبله هست.
نه میخوام میگم ببینید اینجا حاشیه نداره بس. یعنی هر چی سید گفته قبوله. سید گفت مکان من تخوم الانسان لل بنیه لا خصوص البنیه، یعنی بنیه ما دارمدار بنیه نیستیم، بنا باشه یا نباشه نسبت به بنا لا به شرطه، بنا هست هست، نبودم نبود. این این الان آمد این بنا آمد، خدای نکرده زلزله آمد و صاف شد. حالا الان کعبه اونجا نیست؟ نه، ما باز به همون نقطه داریم نماز میخونیم.
ایشون اینجا میفرماید که اشکال بحثی که بعد بحثه این که آیا خصوص همون فضایی که اون بنا مشغول بهش هست و یه چیزی که تا بالا عرفم بره، آیا اون قبله است یا من تو خومل از الا انان سما؟ بعد قول دوم رو منتو خومل عرض رو رد میکنه، یکی همون فضایی که ارتی هست،
یعنی روایات تو خومل عرض رو اشکال میکنن. خب بس میاد. پس من این رو حقیقتش گشتم و با این موبایلمون پیدا کردیم و این قسمتش رو نکردیم، فروات بعدی رو پیدا کردیم. چند مرتبه رفتیم به این کتاب فروشیش که انتشارات داره بسته بود که بگیم چیز نه، یکی ارث چاپ شده از ایشان اخیراً که بگیریم، یکی همین مسئله قبله رو من نداشتم بگیره، یکی میگن طلاقم از ایشان چاپ شده، میگن برعکس متاسفانه گرمون نیومد. خب اصلا الان محمد وارد